آقای دکتر، حالا تعریف خلط رو اگه بپرسیم شاید خیلی جالب نباشه، خیلی هم میدونن خلط چیه، ولی منشأ خلط کجاست؟
اتفاقا حالا موضوع جالبی امروز برای بحث در مورد بیماری‌های تنفسی انتخاب شده که خلط سینه حالا یا خلط رو عزیزان و شنوندگان راجع بهش اطلاعاتی پیدا بکنن، راجع به این که از چه محلی میاد و چه ارزشی میتونه داشته باشه و چقدر میتونه به پزشک در تشخیص بیماری‌ها کمک بکنه. واقعیت این هست آیتو یزدانی که از دستگاه تنفس ممکنه به دو شکل ما خلط رو داشته باشیم و فرد باید بتونه تفکیک بکنه، حتی خود بیمار، که این خلط آیا منشأش از ریه یا دستگاه تنفس تحتانی است، یا خلط منشأش از دستگاه تنفس فوقانی به یک معنا سینوس ها و حفره بینی و حلق بینی و از اون نواحی ایجاد میشه. خلطی که از منشأ سینه یا ریه میاد معمولا با سرفه های عمقی کنده میشه. یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه که بعضی از بیماران سرفه های خلط دار دارند اما به دلایلی قادر به خروج اون نیستن. مخصوصا این حالت رو ما در بسیاری از خانم ها شاهد هستیم که از دید فرهنگی بسیاری از خانم ها برعکس اغلب آقایان یه مقدار ابا دارند که در جمع خلط سینه رو همراه با سرفه از دستگاه تنفس تخلیه بکنن، چون این رو از نظر اجتماعی شایسته نمیدونن.
من یک سوال همینجا، آیا دفع خلط و تخلیه خلط مفید هست یا خیر؟ اصلا این کار باید انجام بشه یا خیر؟
ببینید، حالا واقعیت چین است که در بعضی از بیماری ها ممکنه که این قضیه مفید هم باشد. این یه امر ارادی نیست بسیاری از اوقات، یعنی واقعا وقتی که ترشحات در ریه، حالا ما بحث اولمون رو اگر بکنیم منشأش رو در دستگاه تنفس تحتانی یا در ریه، ترشحات ایجاد میشه که خب حالا به چه دلیل ایجاد میشه؟ دلایل متعددی داره، بیماری های حاد هستن مثل بیماری های عفونی، اما از کسی که دچار زاتوریه شده یا پنومونی حاد پیدا کرده، یا کسی که دچار برونشیت یا تراکوبرونشیت شده، وجود میکروارگانیسم یا میکروب در دستگاه تنفس همراه با دفاع بدن و سلولهای دفاعی ممکنه ترشحات غلیظی رو ایجاد بکنه در دستگاه تنفسی که ما اونو خلط نام میبریم. این ترشحات وجودش در راه‌های هوایی تحریک کننده ها و گیرنده های سرفه رو تحریک میکنه و فرد وادار میشه به سرفه کردن، و این یه مکانیزم دفاعیه برای اینکه این ترشحات از دستگاه تنفس خارج بشه، راه‌های هوایی باز و تمیز بشه و فرد بتونه بهتر نفس بکشه. این یه امر بدیهی است. بسیاری از افراد این ترشحات و خلط رو قادر به خروجش از دهان نیستن، همطور که اشاره کردم مخصوصا خانم‌ها وقتی بیمار میشن و به این شکل سخته براشون که خلط رو از مجاری تحتانی تخلیه کنن، از سوی دیگه سخت خواهد بود که این رو از دهان بیرون بدن، حالا در یه دستمال بریزن یا به یه شکل دیگه تخلیه بکنه. مشکلی که در این افراد داریم اینه که پزشک وقتی سوال میکنه که سرفه های شما خلط دار هست، که این سوال اگر مثبت باشه و یا منفی، پزشک رو راهنمایی میکنه به دو گروه تشخیص های افتراقی متفاوت. ممکنه که بیمار بیان بکنه که نه آقای دکتر، من سرفه های خلط دار ندارم، و در این وضعیت بیمار در حقیقت نتونه در تشخیصش به پزشکش کمک بکنه،
در واقع نتونسته دفع کنه و مستند نکرده به دفع
نتونسته موضوع. بله، ولی خیلی از اوقات این خلط بالا میاد ولی فرد اون رو میبلعه و ممکنه نتونه از دهان خارج کنه و به یه تعبیر بیان بکنه که من سرفه های خشکی دارم یا سرفه ها خارج نمیشه. البته با کمی دقت در اینکه این ترشحاتی در راه هوایی هست و حالا به قسمت‌های بالا میاد ولی بعد بیمار مجبور میشه که اینو فرو بده و نمیخواد که خارج بکنه، ممکنه بتونه کمک بکنه در شرح حال بگه به ما که من سرفه‌های خلط‌دار دارم.
شما در معاینه میتونید متوجه شید احیانا حالا به هر دلیل این شرح حال نادرست باشه؟
بسیار سوال خوبیه. ببینید، چون گروه دیگری که بسیار هم شایع است، بسیار شایع است، چون اغلب عزیزان وقتی که به پزشکشون مراجعه میکنن میان میگن نگران هستن که من خلط سینه دارم، پس یه بیماری در ریه من اتفاق افتاده، حالا بیماری های ریه مهم هست، ولی بیماری های دستگاه تنفس فوقانی و سینوس ها رو افراد ممکنه اهمیت چندانی بهش ندن. یعنی وقتی که با بررسی و معاینه و بررسی های پاراکلینیکی به این نتیجه میرسیم که منشأ خلط از ریه نیست، من میبینم بعض وقتا بیماری نفس راحتی میکشه و خب میفهمه که خب ریه مشکل عمده ای نداره، خیالش تا حدی راحت تر میشه. عزیزانی هم هستن که میان اینها سرفه دارن آقای دکتر و احساس وجود ترشحات ته حلق داره و به یک معنای واقعی وقتی سوال میخوایم بکنیم از اون میپرسیم که آیا احساس میکنی مرتب باید گلوی خودت رو صاف بکنی؟ گلو صاف کردن با حالت سرفه کردن کاملا متفاوته. سرفه یک مکانیسمی است که فرد فشار درون قفسه سینه رو افزایش میده و یک بار ترشحات رو با شدت زیاد از سینه خارج میکنه. گاهی وقتا شدت خروج ترشحات و هوا از درون سینه در هنگام سرفه نزدیک سرعت صوت آقای دکتر، یعنی 800 مایل بر ساعت سرعت خروج هوا و همراه اون ترشحات یا موادی که نباید، ذراتی که نباید وارد دستگاه تنفس میشدن و یا ریه میخواد اونها رو خارج بکنه. این مکانیسم دفاعی رو بدن ما داره که با سرعت صوت اونها رو خارج میکنه از بدن. اما ترشحاتی که منشأش از پشت حلقه و بسیار شایعه و بسیاری از بیماران به اشتباه اون رو به عنوان خلط ریه بیان میکنن و ممکن هست پزشک اگر تجربه کافی نداشته باشه به اون سمت هدایت بشه که بیماری های تنفسی رو در نظر بگیره که اصلا اینها برای مریض مطرح نیستن و تجویز هایی رو بکنه که ممکنه ضروری نباشه و بررسی دستگاه تنفس فوقانی و سینوس ها رو در حقیقت تجویز نکنه بیمار، پس بهش میگیم که گلو صاف کردن و ترشحات پشت حلق که اون هم خلطه و ممکنه حس بکنه چون از گلو و از دهان خارج میشه فکر کنه که از ریه آمده ولی با گلو صاف کردن رخ داده، رو در حقیقت تفکیک بکنه. و اون گروه دوم که بسیار شایع هم هستن معمولا به دلیل رینیت آلرژیک، حالا با یا بدون
حساسیت های فصلی میشه،
دقیقاً حساسیت های فصلی که مریض با گرفتگی بینی، خارش چشم، عدسه، احساس خلط پشت حلق، گاهی سنگینی در ناحیه سر، گونه و پیشانی و کاهش حس بویایی. گاهی وقتا ممکنه حتی در این خلطهای دوتای یزدانی یا وقتی بینی رو بیمار تخلیه میکنه و یا ترشحات پشت حلق رو بیرون میده رگه ها و تکه هایی از خون رو هم ببینه. یعنی بیمار میاد اشاره میکنه که من خون از سینم اومده، در حالی که این خون اصلا از منشأ ریه نیست، از یک کیست، از یک زایه عفونی و یا از یک پولیپ بینی برای بیمار ایجاد شده، اما او این رو به صورت خلط دفع کرده و حالا میاد با شکایت خلط خونی. و حتی در این موارد اگر پزشک کمی دقت نکنه ممکنه بیاد عکس ها و یا سی تی اسکن های از ریه رو بخواد و دنبال تشخیص بیماری های ریوی باشه که اصلا در درجه اول ممکنه برای بیمار مطرح هم نباشه.
در نگاه اول خلط و در واقع تظاهرات بالین به لحاظ خلط و ترشحات سینه، ترشحات دستگاه تنفسی فوقانی خیلی ساده به نظر میرسه، ولی توجه نکردم به همین نکاتی که آقای دکتر نقشین اشاره کردم به نظر میاد که واقعا اصلا روند تشخیص و حتی درمان رو کاملا عوض میتونه بکنه. اما شنونده محترمی تماس گرفتن، خدمتشون سلام عرض میکنم، خواهش میکنم سوالتون بفرمایید.
سلام خدمت شما و آقای دکتر.
زنده باشید، بفرمایید.
دختر 10 ساله‌ای دارم، حالا حدود 2 ساله. بعضی وقتا در فصلهای مختلف مخصوصا پاییز این صبح که میخواد بلندشه خیلی شروع میکنه به بقول ما فکر کردن یا سینه صاف کردن، ولی ترشحی هم نداره. من هی بهش ایراد میگیرم، میگم که چرا اینجوری میکنی؟ اگه چیزی هست بیار بیرون. میگه نه هیچی نیست، فقط حس میکنم گرفته، هی میخوام یه چیزی تو گلوم هست ولی بیرونم نمیاد. میخواستم ببینم آیا این امکان داره علائمی از آسم باشه در آینده براش، چون پزشک دکترم که بردمش یه سری براش دارو سیتروزین و داروهای ضد آلرژی داده ولی اثر آنچنانی نداشت روش. این میخوام ببینم در آینده براش مشکلی پیش میاد من باید پیگیری کنم یا باید اهمیت ندم؟
بله، من ضمنه که عرض سلام خدمت سرکار دارم و تشکر از تماستون، یه دوتا سوال داشتم از حضورتون. ببینید، اولا ایشون در فعالیت ورزش دوچار سرفه و یا خسخس سینه میشه و محدودیتی داره یا خیر؟
نه، یکم کتول هست دخترم، اما فعالیت بدنی خیلی زیاد هست. البته اگه خیلی بوده یکم میگه مثلا تایی گلوم ماما میسوزه. ولی نه از اینکه سلفه بزنه یا نفسش بگیره، نه همچین مشکلی نه.
و ممکنه صبحا که ایشون بیدار میشن شما بوی ناخوشایندی رو در گلوشون حس میکنید؟
بله، تازگی هم خیلی دهنش بوی بدی میده.
آیوش نخش
ببینید آقای دکتر یزدانی، اتفاقا این همون مسئله شایعی که بسیاری از موارد در نوجوانها و حالا یا در دختر خانم ایشون از 8 سالگی وجود داشته و ممکنه توجه کافی بهش نشده، در بچه ها سینوزیت مزمن بسیار رخ میده، بسیار رخ میده و بسیاری از اوقات ممکنه که همکاران عزیز ما متخصصین کودکان حتی اون موش کافی لازم رو، چون دقت همه این عزیزان دارن، ولی ممکنه که مثلا با درمانی مثل سترزین که یا آنتی استامین هست بسنده بکنن، ولی اون موش کافی لازم رو برای بررسی بیشتر وجود یک سینوزیت مزمن برای مثال در یک نوجوان و یک بچه انجام نشه. صحبت‌های این مادر گرامی بیشتر به نفع این هست که یک سینوزیت مزمن آلرژیک در این بچه وجود داره که گاهی وقتا حالت‌های عفونی هم به اون اضافه میشه. معمولاً در این موارد پزشک بررسی بیشتری که میخواد اینه که اگر ضروری بدونه بر اساس معاینه میاد از سی تی اسکن سینوس‌های پارانازال استفاده میکنه و با سی تی اسکن میتونیم ما وجود ترشحات، شک به عفونت رو در حقیقت به یقین برسونیم و اگر لازم بشه حتی دوره‌ای آنتیبیوتیک که ممکنه نیاز به هفته‌ها تجویز آنتیبیوتیک داشته باشن رو برای این بیماران انجام بدیم. متاسفانه گاهی که سرسری این مسئله گرفته میشه، مادری یا پدری فرزندش رو میبره پیش پزشک، یه دوره آنتیبیوتیک 5 تا 7 روز به بیمار داده میشه بدون اینکه بررسی بشه، چند تا آنتی استامین به بیمار تجویز میکنن مثل شربت‌های زادیتن و کتوتیفن و انواع اقسام این داروهایی که شما عنایت دارید و میدونید، ضد سرفه به اینها تجویز میشه و نمیان یه بررسی جدی بکنن. اگر بررسی جدی بشه معمولا با تجویز اسپری های کورتوندار داخل بینی که در بچه ها کاملا امن بدون جذب شدن وقتی زیر نظر پزشک تجویز میشه و بدون اینکه اختلالی در رشد قدیشون و مشکلاتی براشون ایجاد بکنه مثل بالغین میتونیم تجویز بکنیم و اینها پاسخ بسیار خوب هم میدن، منتها باید زیر نظر پزشکیشون حتما بررسی بشن. تکلیف بیماری های مثل آسم رو حتما، گرچه صحبت هایی که کردن چندان به نفع آسم نبود ولی خب در یه صحبت رادیویی نمیشه به این نتیجه رسید، قطعا حتما بررسی خواهد شد و بعد میتونن بهشون کمک بکنن.
tebian.net گنجینه صوتی